حذف بی سر و صدای نام ایران از فهرست کشورهای عضو فدراسیون جهانی اسب دوانی، آیا ایران با تصور اینکه رسانه‌ها مطلع نخواهند شد از اعلام این خبر خودداری کرده؟ اعدام نمایشی، بازجویی در اتاق تاریک و خونی و پخش ویدیوی جسد، بخشی از شکنجه‌هایی که به گفته یه سپید کاشانی فعال محیط زیست زندانی علیه او و فعالان محیط زیست در زندان صورت می‌گیرد. و اعلام اسامی نامزدهای 95مین دوره جوایز سینمایی اسکار در شاخه‌های مختلف، Everything Everywhere All at Once با برگردان فارسی همه چیز همه جای به یک باره با 11 نامزدی در صدر جدول. با ما در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر بشنوید. سپید کاشانی فعال محیط زیست که بیش از 5 سال است در زندان به سر می‌برد، در نامه ای از جزئیات شکنجه‌ها و تهدیدهای صورت گرفته علیه او و دیگر فعالان محیط زیست زندانی نوشته. در این نامه که بی بی سی فارسی آن را منتشر کرده، سپید کاشانی از جمله از اعدام نمایشی همسرش هومن جوکار، پخش ویدیوی جسد کاووس سید امامی و بازجویی‌هایش در اتاق تاریک و خونی نوشته. جزئیات رو در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
همزمان با 5مین سالگرد بازداشت 8 فعال محیط زیست، سپیده کاشانی در نامه‌ای از زندان اوین جزئیاتی از شکنجه‌های هولناک علیه این فعالان را فاش کرد. خانم کاشانی از بازجویی در اتاق‌های تاریک و خونی، اعدام نمایشی همسرش هومن جوکار و پخش ویدیوی جسد کاووس سید امامی در سلول انفرادی نوشته و اعلام کرده است که او و دیگر فعالان محیط زیست زندانی 2 سال در سلول‌های انفرادی و 1 سال با وحشت افساد فلعرض و اعدام سر کردند. سپیده کاشانی به اتفاق همسرش هومن جوکار و مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سید امامی بهمن و اسفند 96 از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. آنها در حالی از سوی سازمان اطلاعات سپاه به جاسوسی متهم شدند که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جرم جاسوسی اتهام جاسوسی علیه این فعالان محیط زیست را رد کرده و بی‌مبنا خوانده بود. سپیده کاشانی در نامه خود از زندان اوین که بی بی سی فارسی منتشر کرده، اتهام جاسوسی را سناریو سازی خوانده و نوشته است که او همانقدر جاسوس است که جوانان عزیز وطن، قاتل و آشوبگر. او در این نامه که در سالگرد بازداشت فعالان محیط زیست منتشر شده نوشته است که بازجو ابتدای هر بازجویی سوره یاسین را با صوت می‌خواند و یک بظاهر روحانی حکم اعدام هومن جوکار را می‌خواند. خانم کاشانی نوشته که حکم اعدام را باور کرده بود و هر روز و هر لحظه فکر می‌کرد چوبه‌ای برپا می‌شود و بازجو آنچه گفته را عملی می‌کند، زیر 4 پایه را می‌زند و تمام. این فعال محیط زیست از پخش فیلم جسد کاووس سید امامی در اتاق بازجویی نوشته و اینکه بازجو به او گفته است فیلم بعد جسد هومن است. کاووس سید امامی مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و از فعالان شناخته شده محیط زیست بود که به گفته قوه قضاییه بهمن 1396 در زندان اوین خودکشی کرد. خانواده آقای سید امامی این ادعا را رد کردند. سپیده کاشانی نوشته است در اتاقی که در دیوار خونی بود بازجویی میشد و فکر میکرد که نکند این خون هومن باشد، یا خون سام، یا امیر حسین، یا طاهر، یا آقای تاهباز. بازجو میگفت شاید شما را نزنیم ولی به پسرها رحم نمیکنیم. به گفته خانم کاشانی، تصور آن حد از خشونت که میتوانستند در مورد هومن و بقیه اعمال کنند کشنده بود. نیلوفر بیانی، دیگر فعال محیط زیستی زندانی، هم در سال 98 با انتشار نامه‌هایی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. سپیده کاشانی در پنجمین سالگرد بازداشت خود و دیگر فعالان محیط زیست از تهدید به اعدام هنگام بازگشت از بازجویی در ساعت 1:30 شب نوشته و اینکه ناگهان مردی از پشت سر از فاصله خیلی نزدیک در گوشم زمزمه کرد: بالاخره میکشیمت بالا، همینجا دارت میزنیم. او همچنین نوشته که ساعت‌ها ایستاده بازجویی می‌شده، در اتاق تاریک بازجویی می‌شده و صدای ترسناک بازجو را از بلندگو می‌شنیده و بازجو اصرار داشته که او کلیمی بهایی مخفی است. خانم کاشانی در متن دفاعیات خود در دادگاه هم گفته بود: به تمام راه‌های ممکن خودکشی فکر کردم، تا اینکه متخصص اعصاب و روان مرا ویزیت کرد تا تجویز قرص‌های آرام بخش و اعصاب از فروپاشی کامل عصبی جلوگیری کند. سپیده کاشانی به 6 سال زندان محکوم شده است.
گزارش فرشته قاضی بود از جزئیات شکنجه هایی که علیه سپیده کاشانی، فعال محیط زیست زندانی، و سایر فعالان محیط زیست در زندان انجام میشه و روا میشه. پس از آنکه قوه قضاییه از پذیرفته شدن فرجام خواهی محمد قبادلو، معترض محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور، خبر داد، یکی از وکلای او اعلام کرد که دیوان عالی هنوز فرجام خواهی در مورد حکم اعدام قبادلو به اتهام افساد فلعرض را نپذیرفته. توضیحات بیشتری رو در این باره بشنوید از موسی برزین، وکیل مدافع ساکن آنکارا، ترکیه.
اصطلاح‌ها رو یکم باید روشون دقت کرد. مسئله اینه که فرجام خواهی یک روشی برای اعتراض به آرای غیر قطعیه. قاعده دادرسی روش فوق‌العاده برای اعتراض به آرای قطعی هستش. اون چه که اینجا اتفاق افتاده، پرونده مربوط به افساد فلرزی ایشون که توسط شعبه 15 انقلاب صادر شده بود، حکمش هم اعدام بود، قبلاً فرجام خواهی شده بود که حالا قوه قضاییه صبح اومد گفت قبول شده چند وقت پیش، بعد از ظهرش گفت نه قبول نشده و رد شده. بنابراین اونجا دیگه پروسه فرجام خواهی تموم شد و وکلاشون خب تصمیم گرفتن از یک راه دیگه ای که عاده دادرسی از اقدام کنن، که خب 4 بار دادن قبول نشده. و مسئله اینه بعد از اینکه فرجام خواهی رد شد، اون موقع دیگه پرونده حاضر برای اجرای حکم است، یعنی در هر لحظه ممکنه که این حکم اجرا بشه. مسئله مربوط به فرجام خواهی حالا ظاهرن یک پرونده دیگه ای مطرحه نسبت به قتل، اون فرجام خواهی شده و اون فرجام خواهی ثبت شده، یعنی به هر حال ثبت میشه بعدن مورد رسیدگی قرار میگیره. این ثبت شدن به این معنا نیست که حتما دادگاه پذیرفته اعتراض وکلا رو.
ارتش آمریکا و اسرائیل از روز دوشنبه هفته جاری رزمایش جدید 5 روزه‌ای رو با شرکت هزاران نیروی نظامی و ده‌ها کشتی و هواپیمای جنگی در خاک اسرائیل و شرق مدیترانه آغاز کردن. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته ایران و همچنین گمانه‌زنی‌ها بر سر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رزمایش نظامی بزرگ آمریکا و اسرائیل به نام درخت بلوط از روز دوشنبه هفته جاری به مدت 5 روز در بخشهایی از خاک اسرائیل و شرق دریای مدیترانه آغاز شد. از حیث استعداد نیروهای شرکت کننده و ادوات جنگی به کار گرفته شده در این رزمایش، گفته شده که این تمرین نظامی بزرگترین در نوع خود در رزمایش‌های انجام گرفته میان آمریکا و اسرائیل است. شرکت هزاران نیرو به همراه 12 کشتی و 142 فروند هواپیمای جنگی، از جمله بمب‌افکن‌های B-52 که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند، جملگی از اهمیت این رزمایش حکایت دارد. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا این رزمایش را مهمترین مانور نظامی مشترک دو کشور متحد تا کنون خوانده است. آنطور که این مقام ارشد نظامی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته، در این رزمایش با اینکه هیچ مدلی از اهداف ایرانی وجود ندارد، اما ممکن است ایران استنباط خاص خود را از آن داشته باشد. به اعتقاد حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در ازمیر ترکیه، زمان برگزاری این مانور بزرگ نظامی حاوی پیام به تهران است.
این مانور در شرایطی انجام میشه که مذاکرات احیای برجام بین جمهوری اسلامی و غرب در حالت تعلیق به سر میبره. همکاری‌های رو به گسترش روسیه و جمهوری اسلامی در سایه جنگ اوکراین رو شاهد هستیم. تنش‌ها در سوریه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بالاست و در بعد کلانتر آمریکا تمرکز راهبردیش رو از خاورمیانه برداشته، معطوف کرده به مسئله مهار چین. به باور من آمریکا با کمک اسرائیل قصد داره در مقطع فعلی نمایش قدرت نظامی برتر خودش رو در زمین، هوا و دریا به رخ دشمنان آمریکا بکشه، از جمله چین، روسیه و جمهوری اسلامی. میخواد آمریکا نشون بده با اسرائیل که قدرت بسیج نیروها و تجهیزات نظامی رو در کوتاه‌ترین بازه زمانی قادر هست و اون رو دارا هست برای اینکه مقابله بکنه با تهدیدهایی که آمریکا و اسرائیل با اون مواجه هستن. و مهمتر از همه به نظر من همین هستش که جمهوری اسلامی نمایش قدرت نظامی آمریکا رو در کنار اسرائیل به وضوح ببینه.
رزمایش بزرگ نظامی آمریکا و اسرائیل در حالی در حال برگزاری است که تنش‌ها میان آمریکا و ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. دولت جو بایدن در هفته‌های اخیر در پاسخ به سرکوب اعتراضات در ایران، تحریم‌های چندگانه‌ای را علیه افراد و نهادهای سرکوب کننده و ناقض حقوق بشر در ایران وضع کرده است. همچنین نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه با اشاره به اینکه ایالات متحده همراه با بریتانیا و اتحادیه اروپا اقدامات بیشتری را برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی انجام خواهند داد، بار دیگر تأکید کرد که برجام در حال حاضر در دستور کار دولت آمریکا نیست. در آن سوی میدان نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که همواره مواضع سرسختانه‌ای در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته است، هنگام شروع به کار دولت جدیدش بار دیگر تأکید کرده که جلوگیری از تلاش ایران برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای از اولویت‌های اصلی دولت او خواهد بود. پیشتر زاخی هانگبی، مشاور جدید امنیت ملی اسرائیل، هم اعلام کرده که اگر کار به حمله نظامی به برنامه هسته‌ای ایران برسد، این اقدام در دولت فعلی نتانیاهو خواهد بود. حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل:
هر روز که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، خطر دستی به جمهوری اسلامی به بمب اتم هم افزایش پیدا خواهد کرد. بایدن در سفر ماه ژوئیه گذشته خودش به اسرائیل معاهده اورشلیم رو با یائیر لاپید که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود امضا کرد و بایدن به اسرائیلی‌ها ضمانت دادش که مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم خواهد شد. خود نتانیاهو هم اکنون عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل رو و مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو در اولویت سیاست خارجی خودش قرار داده. تو این وضعیتی که مذاکرات احیای برجام معلق هست، به باور من اسرائیل به نظر میرسه که بر این باور باشن که یا آمریکا باید یک توافق جدید رو با تهران صورت بده یا از طریق احیای برجام، یا اصلا یک توافق جدیدی که نگرانی امنیتی اسرائیل کاملا برطرف بشه، یا اینکه آمریکا با اسرائیل همراه بشه در برخورد نظامی با جمهوری اسلامی در بعد مسئله اتمی. در حال حاضر نه وضعیت مذاکرات احیای برجام مشخص هستش و نه آمریکایی‌ها به نظر میرسه که آماده باشن که بخوان برخورد نظامی بکنن در مقطع فعلی. تو این موقعیت اگر جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی بالای 60% بره، یعنی مشخصا 90% غنی‌سازی اورانیوم در دستور کار قرار بده، به باور من اسرائیل ترجیحاً با کمک آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. از نظر عملیاتی و تاثیر و حالا اثر بخشی راهبردی به نظر میرسه که اسرائیل با آمریکا یا از طریق کشور ثالث بخوان این کار رو انجام بدن اگر در اون موقعیت قرار بگیرن. ولی خب فعلا جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی 90% نرفته. ممکنه جمهوری اسلامی در همین غنی‌سازی 60% متوقف بکنه و صرفا این سیگنال رو بده که یک کشوری هستش در آستانه تبدیل شدن به یک کشوری که بمب اتم رو در واقع میتونه بسازه و تو همین موقعیت سعی بکنه صرفا از اخاذی اتمی برای تامین منافع خودش استفاده بکنه.
پیشتر اسرائیل اعلام کرده که توانایی حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران حتی بدون مشارکت آمریکا را دارد. اسرائیل در سالهای اخیر مانورهای متعددی با مدل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کرده است. این کشور در پاییز امسال نیز در دو مانور هوایی جداگانه با فرانسه و یونان بمباران در مسافت‌های دور را نیز تمرین کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در پی تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم 10 مقام انتظامی و اطلاعاتی ایران به همراه بنیاد تعاون سپاه پاسداران به دلیل مشارکت در سرکوب معترضان، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تأکید کرده که فشار بر چین را با هدف متوقف کردن واردات نفت از ایران افزایش خواهد داد. بشنویم توضیحات کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره سازوکار جدید تحریم‌ها.
یک سری قانون تحریمی داریم و یک اراده سیاسی که بخواد این قوانین رو اعمال بکنه. برای همین می‌بینیم که با وجود اینکه قانون گاهی اوقات عوض نمیشه، اما فشار سیاسی برای اعمال تحریم‌ها میزانش فرق می‌کنه. برای مثال موقعی که دونالد ترامپ رو از برجام رفت بیرون و اون سیاست موسوم به فشار حداکثری رو اعمال کرد، آغاز کرده بود به بسیاری از کشورها فشار آوردن برای اینکه با ایران وارد معامله نشن، نفت نخرن یا به هر نوعی سعی بکنن که تحت فشار قرار بدن. از جمله این فشارها هدف میگرفت همسایگان رو، از عراق که حتی پول برقی که از ایران میخرید رو این کشور نمیتونست بده، تا کشورهای منطقه و همینطور چین. فشار مضاعفی روی عمان آورده بود برای کاهش روابط تجاری و اقتصادی. زمانی که دولت بایدن اومد، خب اون سیاست رو میخواست تبدیل بکنه به اینکه برگرده به برجام، یعنی عوضش بکنه و وارد مذاکرات شد. یکی از زمینه‌های اینکه بخواد حسن نیتش رو به طور غیر مستقیم نشون بده به جمهوری اسلامی این بود که این فشار سیاسی رو برداشت از روی، یا کاهش داد از روی کشورهایی که هنوز تعامل داشتن، با اینکه قانون تحریمی عوض نشده بود. با توجه به اتفاقاتی که اخیر افتاده، یعنی یکی در حوزه داخلی، اعتراض‌های داخلی مردم، و دومی در حوزه بین الملل، این که جمهوری اسلامی سرسختی کرد در قضیه بازگشت به برجام، شروط محالی رو گذاشت برای آمریکایی‌ها، و دوم این که به طور غیر مستقیم وارد یک منازعه اروپایی شد با دادن پهپاد به روسیه برای اینکه در جنگ علیه اوکراین استفاده بکنه، تمام اینها مناسبات رو تغییر داد. و من فکر می‌کنم که کل غربی‌ها، برای مثال ما دیدیم که روز گذشته هم بریتانیا، هم اتحادیه اروپا، هم آمریکا هماهنگ تحریم‌ها رو اعلام کردن. این نشون میده که مذاکرات در سطح سران کشورهای غربی در جریان و سعی می‌کنن که مواضع خودشون رو هماهنگ بکنن، و این هماهنگی فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی خواهد آورد. من فکر می‌کنم که در روزهای آینده با هدف اینکه جمهوری اسلامی به خواسته‌هاشون تم بده، به احتمال قوی دور سخت‌تری از اعمال تحریم‌ها رو هم علاوه بر تحریم‌های جدید خواهیم دید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران میگوید به دلیل وضعیت اینترنت در ایران میل مهاجرت افزایش یافته، اما به دلیل محدودیت‌های مهاجرت به اروپا مقاصد جدیدی چون ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گرفته که قسمتی از بار مهاجرتی ایران در آنجا تخلیه می‌شود. گزارش الهه روانشاد رو بشنوید.
موج مهاجرت که در سالهای گذشته از نخبگان، اساتید، پزشکان، پرستاران و مهاجران اقتصادی و اجتماعی آغاز شده بود، اکنون به سیل مهاجرت استارتاپ ها و شرکت های کوچک و بزرگ، دانش بنیان و آیتی یا فناوری اطلاعات بدل شده است که به دلیل قطع کامل، کندی یا اختلال در اینترنت از روز 26 شهریور ماه همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بوده است. چرا که قطع اینترنت آسیب‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد دیجیتال بر جای گذارده که به مهاجرت کارآفرین‌های نخبه منتهی شده است. به تعبیر کارشناسان، وقتی یک نیروی کار مهاجرت می‌کند، به مراتب ضرر کمتری متوجه کشور است در مقایسه با زمانی که یک کارآفرین متخصص و درآمدزا برای بسیاری دیگر دست از کار می‌کشد و کشور را ترک می‌کند. این چیزی است که به بحران اقتصادی بزرگی دامن می‌زند. یکی از این کارشناسان از جمله به سایت انتخاب گفته است که مهاجرت استارتاپ‌ها و نخبگان کارآفرین دارد به نقطه خطرناکی می‌رسد و ناپایداری اینترنت در ایران به تهدیدی برای پایداری اقتصاد ایران بدل شده است. در حالی که مهاجرت این دسته از نخبگان و کارآفرینان فناوری اینترنت با استقبال کشورهای حاشیه خلیج فارس چون امارات، قطر و عمان و دیگر کشورها همچون ترکیه و کانادا و بسیاری دیگر روبرو شده است، در برخی از این کشورها امکاناتی نیز برای تسهیل کار آنها در نظر گرفته شده. بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت، روز دوشنبه به وبسایت انتخاب گفته است که یکی از دلایل مهاجرت شرکت‌ها به مسائل زیرساختی که اخیراً پررنگ شده مربوط می‌شود. از جمله شرایط ناپایدار اینترنتی و ارتباطی که منجر به آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها شده است. او میگوید اینترنت در خیلی از کشورها امری پیش پا افتاده و ابتدایی ترین زیرساخت ارتباطی است و برای همین مهاجرت گروهی یک تیر و چند نشان می شود. مدیر رصدخانه مهاجرت میگوید نیروهای انسانی ایران، مخصوصا نیروی کارشناس و تحصیل کرده، برای کشورهای دیگر جذاب شدند. بهرام صلواتی میگوید که آمار رسمی از موج مهاجرت استارتاپ ها وجود ندارد، اما تاکید میکند که این موج هست و شواهد مستندی وجود دارد که این اتفاق در حال وقوع است و تاکید میکند اعتراضات و فضایی که شکل میگیرد حتما تاثیرش را در سال آینده خواهد گذارد. به گزارش فردای اقتصاد، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیاد اتاق بازرگانی، در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در مورد فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و اثر آن بر کسب و کارها هشدار داده است.
دسترسی به اینترنت آزاد حرف من نیست، حرف سازمان ملله. دسترسی به اینترنت آزاد جزء حقوق اولیه هر آدمیه. زیر ساخته جاده است بابا، اینجوری نیست که بزنین قطع کنین. مثل برقه، اگر شما به راحتی برق رو قطع میکنین، اینترنت هم قطع کنین. هنر حاکمیت در اینه که اول نیازهای اولیه کف رو تأمین بکنه، بدون اینکه به اونها آسیب بزنه بره مرحله دوم و امنیت رو تأمین بکنه.
فرزین فردیست، نایب رئیس کمیسیون دانش بنیاد اتاق بازرگانی، در نشست بررسی اثرات محدودسازی اینترنت بر کسب و کارها در اواخر مهر ماه از یک پایش انجام شده به وسیله رصدخانه مهاجرت خبر داده که از 6000 مدیر میانی و ارشد انجام شده و از میل زیاد 76% از آنها به مهاجرت میگوید.
پایشی انجام داده از 6000 تا مدیران میانی و ارشد در شرکت‌های مختلف فعالیت اقتصادی دارند در کشور. از میون 6000 تا مدیر 76%شون میل به مهاجرت خودشون رو زیاد و خیلی زیاد اعلام میکنن. الان بعد این ماجرا فکر میکنیم چه اتفاقی میفته؟ واقعا رصد میکنیم بابا اینا جوونایی هن که فردا در جدال هوش مصنوعی، در جدال بلاکچین، در جدال همه فناوری ها که جنگ های آینده است، قراره برای این سرزمین تلاش بکنن.
نت بلاکس در مهر ماه اعلام کرد که ضرر و زیان قطع اینترنت به اقتصاد ایران هر ساعت 1,500,000 دلار بوده که در آن زمان برابر 45 میلیارد تومان برآورد شد. در همان زمان، یعنی 3 ماه پیش نیز، تجارت نیوز آن را برابر با درآمد نفتی 10,000 میلیارد تومانی ایران در سال 1400 برآورد کرده بود که با یک حساب سرانگشتی اکنون این زیان مساوی است با 3 تا 4 برابر درآمد نفتی 1400. سرف شارک، وبسایتی که منبعی معتبر برای بررسی کیفیت زندگی دیجیتال در کشورهای جهان است، 2 روز پیش اعلام کرد که در سال 2022 میلادی ایران رکورددار بیشترین اعمال محدودیت‌های طولانی اینترنت را در اختیار داشته و 11 محدودیت جدید اینترنتی را از آن خود کرده است. به نوشته دنیای اقتصاد، اینستاگرام، واتساپ، گوگل پلی و بسیاری دیگر از سرویس‌های گوگل در این فهرست قرار گرفته و بدین ترتیب هزینه‌های بسیار گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می شنیدید. اما جنجال بر سر کنگره زنان تاثیرگذار در ایران همچنان ادامه دارد. آمار مشخصی از شمار زنان دعوت شده در این کنگره، حوزه فعالیت آنها و نحوه تاثیرگذاری این زنان بر جهان منتشر نشده، اما گزارش رسانه‌های داخلی از اهدای جوایز 20,000 یورویی به آنها و هزینه‌های سرسام‌آور اقامتشان خبر می‌دهد. رویا ملکی در همین باره گزارش می‌دهد.
رونمایی می‌کنیم از اولین تمر یادبود اولین کنگره بین‌المللی بانوان تأثیرگذار.
یک کنگره پرخرج و پرحاشیه برای نظام، دور همی برای 300 بانوی به گفته جمهوری اسلامی تاثیرگذار که به جز چند تن آنها نام و نشان مابقی در حاله از ابهام است. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بدون جزئیات گفته نمایندگانی از 64 کشور در این کنگره حاضر بودند. 4 همسر نخست وزیر یا رئیس جمهور، 4 معاون نخست وزیر و معاون رئیس جمهور، 20 وزیر و مابقی فعال حوزه زنان، استاد دانشگاه و معاون و دستیار وزیر. این کنگره در حال نام بین المللی را یدک می کشد که معروفترین میهمانانش همسران نخست وزیر یا رئیس جمهوری 4 کشور صربستان، بورکینافاسو، ارمنستان و قرقیزستان بودند. بنابر ادعای رسانه‌های داخلی، هدف این گردهمایی شنیدن بدون روتوش صدای زنان ایرانی توسط رسانه‌های غربی بوده. آن هم در شرایطی که در چند ماه اخیر زنان ایران خودشان بدون روتوش صدای خود را به گوش جهان رساندند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل با شنیدن همین صداها به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی را از عضویت در این کمیسیون اخراج کند. حالا با این جایگاه بین‌المللی و در این شرایط نابسامان سیاسی و اقتصادی، برگزاری کنگره بین‌المللی زنان ابهامات و پرسش‌های زیادی به همراه داشته. از انتخاب و هزینه مدعوین تا اینکه این زنان اساساً در جامعه جهانی چگونه تأثیرگذار بودند و چه فعالیت‌هایی داشتند، اینکه آیا تنها به عنوان همسر یک رئیس جمهور و وابستگی به یک مرد در این کنگره دعوت شدند، سوالی که می‌توان پاسخ آن را در سخنان جمیله علم‌الهدا، همسر ابراهیم رئیسی، شنید. بانی کنگره زنان تأثیرگذار که تأثیرگذاری زنان را نتیجه حمایت مردان می‌داند.
نزاع با مردان نداریم. ما برعکس همه می‌دونیم که اگر حمایت آقایان نباشد، ما هم نمی‌تونیم به خواسته هامون برسیم.
کنگره بین‌المللی زنان تأثیرگذار اولین تأثیرش بر اذهان عمومی داخلی بود. صرف بودجه میلیاردی برای میهمانانی که بخش بزرگی از آنها گمنام بودند. عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب، در روزنامه اعتماد نوشت مردم و زنان ایران شاهد نوعی از دوگانگی آزاردهنده هستند، نوعی نمک پاشیدن بر زخم. مشابه همانهایی که از کشورهای دیگر دعوت شدند، در داخل به حاشیه رانده می شوند. رسول خادم، قهرمانی کشی ایران، هم کنگره زنان تأثیرگذار را اسباب شرمندگی خواند. او در صفحه اینستاگرامش عکسی از بیبی خانم استرآبادی و مریم میرزاخانی منتشر کرده و نوشته این زنان را داشته باشی، کنگره برگزار کنی با جماعتی هیچ که هیچ هویتی از خودشان ندارند. برای هیچ. نه تنها هزینه‌های میلیاردی و جایزه‌های دلاری این کنگره خبرساز شد، که یکی از چهره‌های این دوره همین نیز نگاه شبکه‌های اجتماعی را به سمت خود کشید. مایا سباق، فعال رسانه‌ای 25 ساله لبنانی و از حامیان تیم ملی ایران در جام جهانی قطر، او چند ویدیوی بی‌حجاب از خود منتشر کرد و مدعی شد در ایران محدودیت حجاب وجود ندارد. در نهایت به زبان فارسی برای جمهوری اسلامی دعا خواند.
خداوند جمهوری اسلامی را از شر دشمنان و توطئه‌گران حفظ کند.
این فعال رسانه‌ای لبنانی در حالی با انتشار تصاویر بی‌حجاب در رستوران، شرایط را در ایران عادی نشان می‌دهد که همین چند ماه پیش مهسا امینی برای حجابی که به گفته حکومت اسلامی نبود، جان خود را در بازداشتگاه گشت ارشاد از دست داد. مرگ مهسا امینی بیش از 4 ماه است. ایران را آبستن اعتراض و اعتصاب سراسری کرده، آن هم با شعار زن، زندگی، آزادی. کنگره زنان تأثیرگذار پایان یافت، اما هنوز موانع حقوقی زنان به دلیل قوانین مصوب جمهوری اسلامی تمام نشده. لایحه منع خشونت علیه زنان هنوز خاک می‌خورد و زنان ایرانی بدون اذن همسرشان نمی‌توانند سفر کنند. مانعی که هیچ یک از زنان تأثیرگذار سفر کرده به ایران با آن دست به گریبان نیستند.
رویا ملکی گزارش می‌داد. اما نامزدهای دریافت جایزه اسکار در سال 2023 روز سه‌شنبه معرفی شدند و فیلم همه چیز همه جا به یک بار با 11 نامزدی رکورددار شد. در میان نامزدهای اسکار 95، نام 2 سینماگر ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد. یک فیلمبردار با سابقه هالیوودی و یک کارگردان فیلم کوتاه. جزئیات رو در گزارش مهدی تاخباز بشنوید.
نامزدهای دریافت اسکار در سال 2023 در حالی معرفی شدند که فیلم عنکبوت مقدس با وجود حضور در لیست اولیه رشته بهترین فیلم بین‌المللی از راهیابی به فهرست نهایی باز ماند. با این وجود دو سینماگر ایرانی تبار فعال در خارج از کشور برای اسکار 95 نامزد دریافت مجسمه طلایی شدند. فیلم کوتاه چمدان قرمز ساخته سیروس نشواد در رشته بهترین فیلم کوتاه نامزد اسکار شده است. این فیلم ماجرای دختری 16 ساله را روایت می کند که در فرودگاه لوکزامبورگ باید میان ازدواج با فردی میان سال و یا فرار و رسیدن به آزادی یکی را انتخاب کند. اما دیگر سینماگر ایرانی تبار نامزد اسکار 2023 یک فیلمبردار با سابقه هالیوود است. داریوش خنجی که سابقه همکاری با فیلمسازان صاحب نامی چون دیوید فینچر، وودی آلن و آلن پارکر را در کارنامه خود دارد، برای فیلمبرداری فیلم باردو ساخته الخاندرو گونزالس اینوریتو نامزد دریافت اسکار شده.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
همه چیز همه جا به یک باره رکورددار نامزدی در اسکار 95 است. این فیلم با 11 نامزدی دریافت جایزه اسکار، یک اثر فانتزی، تخیلی و اکشن است، اما به عنوان اثری متعلق به سینمای موسوم به مستقل و نه از جنس فیلم‌های پرهزینه ابرقهرمانی معروف هالیوودی. همه چیز همه جا به یک باره درباره یک زن چینی آمریکایی است که یک خشکشویی را اداره می‌کند و پس از حسابرسی توسط اداره خدمات درآمد داخلی و چالش‌های پیش آمده متوجه می‌شود که باید با نسخه‌های جهان موازی خود ارتباط برقرار کند. فیلم داستان سرراستی ندارد و در سه بخش روایت می‌شود. در رشته بهترین فیلم 10 اثر برای دریافت مجسمه اسکار رقابت می‌کنند. بنشی‌های اینیشرین، خانواده فیبلمن، آواتار دو راه آب، مثلث اندوه، در جبهه غرب خبری نیست، الویس، تاپگان موریک، همه چیز همه جا به یک باره، تار و زنان حرف می‌زنند نامزدهای بخش اصلی اسکار 95 به شمار می‌روند.
کالن سونی لری Didn't you and he used to be the best of friends?
We're still the best of friends.
No, you're not.
Who says we're not?
Sit somewhere else.
Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you.
Well, you didn't do anything to me.
I just don't like you no more.
بنشی‌های اینیشرین ساخته مارتین مکدونا که 9 نامزدی در اسکار 2023 را به دست آورده، یک کمدی درام سیاه درباره روابط انسانی و تنهایی است. این فیلم ماجرای دو دوست را روایت می‌کند که یکی به ناگاه رابطه‌اش را با دیگری قطع و شرط می‌کند که اگر دوست سابق با او تماسی مجدد برقرار کند، اتفاقی نامنتظره و ناگوار خواهد افتاد. کالین فارل بازیگر اصلی بنشی‌های اینیشرین در کنار آستین باتلر در نقش الویس پریسلی برای فیلم الویس دو نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد هستند که بیشترین بخت را در مراسم 2023 دارند. در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن هم کیت بلانشت برای تار، میشل ویلیامز برای خانواده فیبلمن و میشل یئو برای همه چیز همه جا به یک باره نامزد شده اند و از نامزدهای اصلی دریافت این جایزه هستند. اما فیلم در جبهه غرب خبری نیست محصول آلمان و به کارگردانی ادوارد برگر از نامزدهای مهم اسکار 95 است که در 9 رشته نامزده جایزه شده. در جبهه غرب خبری نیست فیلمی مرتبط با جنگ جهانی اول بر اساس رمانی به همین نام است که از آن به عنوان مشهورترین رمان ضد جنگ در سراسر جهان نام برده می شود. نکته جالب در مورد قصه فیلم و البته رمان روایت شدن ماجرای بیهودگی جنگ از زبان سربازی آلمانی و همراه شدن با فیلم از زاویه جبهه شر یعنی ارتش آلمان است. مراسم 95مین دوره جوایز سینمای اسکار روز 12 مارس 2023 21 اسفند 1401 در سالن دالبی هالیوود برگزار خواهد شد.
بله، اعلام اسامی نامزدهای 95مین دوره جوایز سینمایی اسکار در شاخه‌های مختلف بود در گزارشی از مهدی طاهباز. توقفی کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که ما رو در مجله نیمه شب تا اینجا همراهی کردن، الان نوبت به شماست. خبر ورزشی رو ابتدا خودم شروع میکنم و بعد میپردازیم به فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و خبرهایی که او به ما میگه. رادیو فردا با خبر شده که فدراسیون جهانی اسب دوانی نام ایران را از فهرست کشورهای این نهاد حذف کرده. پیش از این در جدول کشورهای عضو نام ایران همراه با آدرس، وبسایت و شماره تلفن فدراسیون بعد از هندوستان کنار ایرلند قرار داشت، اما حالا این مشخصات کامل حذف شده. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در مورد دلایل این رویداد و علت واکنش نشان ندادن جمهوری اسلامی به این موضوع توضیحاتی میده.
جالبه که بعد از افشای خبر هم به روی خودشون نیاوردن. اوضاع بسیار نابسامانی داره فدراسیون سوارکاری و در هفته های اخیر چند نفر به عنوان رئیس و سرپرست جابجا شدن در این فدراسیون، چون اگرچه رشته خبرسازی نیست، چون به معنای رشته هایی مثل مثلا فوتبال و کشتی و والیبال و غیره هوادار نداره، اما رشته بسیار پولسازیه، شرط بندی هم در اون آزاده و گردش مالی بسیار بالایی داره و همین خاطر جنگ ریاست در این فدراسیون بسیار بالا گرفته. اصولا هر آنچه که به زعم خودشون خبر منفی باشه سعی میکنند که به اون اشاره نکنند و منعکس نکنند، و وقتی هم که منتشر میشه دو حالت داره: یا کار صهیونیسم و استکبار جهانی و سعودی و آمریکاست، یا اینکه میگن برای اینکه یک خبر منفی رو بخوان سیاه نمایی کنن دارن منتشر میکنن، به همین خاطر به روی خودشون نیاوردن. در کنگره هنگ کنگ 5 عضو این ارگان بین المللی تصمیم میگیرن مطابق مقررات، چون که ایران هیچ گزارشی نداده بود، پروتکل ها رو رعایت نکرده بود و شرایط توافق شده ای که فدراسیون جهانی با همه کشورهای عضو داره رو هیچ کدومش رو اعمال نکرده بودند، و همین خاطر به اتفاق آرا تصمیم گرفتن که ایران رو حذف کنن و ایران دیگه در فدراسیون جهانی حضور نداره، در حالی که می‌بینیم کشورهایی مثل پاکستان، لبنان، مالزی، چاد، کشورهای مختلف این شرایط رو دارن، قوانین رو رعایت کردن و در فدراسیون جهانی هم عضویتشون برقراره.
خبرهای ورزشی بیشتر رو در گزارش فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
قرار گرفتن نام حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا یکی از مهمترین اخبار در زمینه ورزش در این کشور است، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز واکنش رسمی در این مورد نشان ندادند. اتحادیه اروپا 2 روز پیش حمید سجادی را به دلیل فشار روی ورزشکاران ایرانی و وادار کردن آنها به سکوت در قبال اعتراضات سراسری مردم این کشور و همچنین همراهی کردن دستگاه‌های اجرایی وزارت ورزش با سازمان‌های امنیتی در فهرست تحریم‌ها قرار داد. حمید سجادی حدود 2 ماه پیش هنگام برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 در قطر در یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با اعزام برخی از نیروهای حکومتی تحت عنوان لیدر به دوحه برای مقابله با هواداران ایرانی فوتبال گفته بود:
مثلا ما اقدامات خیلی خوبی کار فرهنگی کردیم در رابطه با لیدرها، از کنم کسانی که میخوان برن مشوق هستن و یا افرادی که بالاخره قرار هست اعزام بشن. ما یه تعدادی بلیت خودمون تونستیم از قطر بگیریم که یه سری مدیرانمون، یه سری همکارانمون، یه سری افرادی که بتونن برن تو کارهای فرهنگی ما کمک ما بکنن. یه تعداد محدودی بلیت داشتیم که کمک بکنیم که عزیزان تشریف ببرن.
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه بازی‌های دوره 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی را اعلام و تأکید کرد این مسابقات هم مانند بازی‌های لیگ برتر فقط با حضور تماشاگران مرد انجام می‌شود و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها همچنان ممنوع است. طبق برنامه در مهمترین بازی این مرحله روز چهارشنبه 3 اسفند پرسپولیس در اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود. استقلال هم روز دوشنبه اول اسفند در ورزشگاه آزادی از ملبان انزلی پذیرایی خواهد کرد. بوریا غفوری بازیکن تیم فولاد خوزستان روز گذشته به طور رسمی از این تیم کنار گذاشته شد. بوریا غفوری کاپیتان سابق تیم استقلال که فصل گذشته توسط سردار مصطفی آجلو از جمع آبی پوشان کنار گذاشته شد، سالها به عنوان یکی از معدود فوتبالیستا حامی مردم بود و در مورد مشکلات اقتصادی و اجتماعی از آنها حمایت کرده. بوریا غفوری حدود 2 پیش در بحبوحه اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی هم در زندان بود. و در خبر دیگری در ارتباط با فولاد خوزستان، دیدار روز جمعه این تیم با پرسپولیس در اهواز در چارچوب هفته 17 لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. پیش از انتشار خبر کنار گذاشته شدن وریا غفوری از تیم فولاد، قرار بود این مسابقه با حضور تماشاگر انجام شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda